صدیقه تماسوکی یکی از این زنان تجارت پیشه است که در مجتمع تجارتی خدیجه الکبری فعالیت داشت. او گفت اکنون فروشات در این مرکز تجارتی اصلا وجود ندارد و حتی این خانم ها روزانه به اندازه کرایه رفت آمد خود هم فروش ندارند. و همچنان تاکید کرد که یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد بلند بودن قیمت مواد خام است که این زنان نمی توانند تهیه کنند. با گفته خانم تمسکی از 2 سال به این طرف آنها نتوانستند که کرایه دکان و پول برقشان را بپردازند. این بانوی تجارت پیشه خاطرشان کرد که در حال حاضر از 34 دکان در این مرکز فقط 6 دکان باز است و متباقی به نسبت مشکلات اقتصادی و عدم فروش کالاهایشان مسدود شدند. سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و تشکر میکنم از شنونده های خوب این بخش که با نتگردی این هفته همراه بودند. خدا نگهدار.
خب تشکر از فایزه جان محمدی که با نتگردی ما را دور دنیا گشتاندن و خبرها جالبی دارم گلچین کرده بودن.
بله انشالله که همیشه از گشت و گذار در فضای نت کردی خبرهای خوب و حس حال خوب به همه ما و شما برسن. دقایق پایانی برنامه است. هفته بعد از چی میگیم؟
هفته بعد یک موضوع جالب داریم، یک موضوع جنجالی و شالشی.
خب
اعتراض. هفته دیگه اعتراض داریم.
با چی اعتراض داریم؟
چرا اعتراض دارین؟ اصلا اعتراض چی است؟ این سوالی است که هفته دیگه کار میکنیم. تشکر و خداحافظ شما.
تشکر از همراهی سیمانه تان. انشالله تا شنبه که باز هم توفیق داشته باشیم در جمعتان باشیم. خدا یارتان.
زنده باد زندگی.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان میباشیم. یکی از سالها امام صادق علیه السلام به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود برای انجام مناسک حج خانه خدا به سوی مکه معظمه حرکت کردند. در مسیر راه جهت استراحت در محل فرود آمدند. آنگاه حضرت به بعضی از افراد حاضر فرمودند چرا شما ما را سبک و بی‌ارزش می‌کنید؟ یکی از افراد که از اهالی خراسان بود و در آن مجلس حضور داشت از جای برخاست و گفت یا ابن رسول الله، به خداوند پناه میبریم از اینکه خواسته باشیم به شما بی‌اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند تو خودت یکی از آن اشخاص هستی. آن شخص گفت پناه به خدا، من هیچ جسارت توهینی نکردم. حضرت فرمودند وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه تو با آن شخصی که می گفت مرا سوار کنید و با خود ببرید چه کردی؟ و سپس فرمودند سوگند به خدا تو برای خود کسر شأن دانستی و حتی سر خود را بالا نکردی و او را سبک شمردی و با حالت بی‌اعتنایی از کنار او گذشتی. و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افسودند هر کس به یک فرد مؤمن بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی کند در حقیقت نسبت به ما بی‌اعتنایی کرده است و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است. اما در مورد دفاع از آبروی مؤمن هم داستان کوتاهی خدمت شما نقل کنیم که گفتن مردی در محضر رسول مکرم اسلام آبروی کسی را دستخوش بدگویی قرار داد، دیگری در مقام دفاع برآمد. رسول مکرم اسلام فرمودند هر کس از آبروی برادر دینی خود دفاع کند حجاب و پرده از آتش برای او خواهد. انشالله که همه ما در رفتار و گفتار تأثیر کاملی از پیامبر ما و ائمه معصومین داشته باشیم. همراه می شویم با ادامه نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
بیا که تاجک و پشتون نباشیم، پای شمشیر و قتل و خون نباشیم، سه یک آبیم و یک خاکیم هر دو، چرا با هم دیگر همگون نباشیم؟ خوشحالی کنیم یا که اندیوال اندیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. پشت وطن دشت دلم بقرار، یا که اصال خودم و چار کار، پشت وطن دشت دلم بقرار، یا که اصال خودم و چار کار، یک جمع پروان و یکی گل بهار. میلا پا باقای شمالی کنیم، یا که اندیوال اندیوالی کنیم، میلا پا باقای شمالی کنیم، دل از دیگم ها خالی خالی کنیم، یا که اندیوال اندیوالی.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. مفتخرم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما باشم. ما را همراهی بفرمایید. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز گذشته با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر تمام توان خود را برای حمایت از مردم افغانستان به کار گرفته، خاطر نشان کرد که این سیاست رسمی دولت ایران بوده که مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان به بحران انسانی بی سابقه در این کشور اشاره کرد و گفت که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. تخت روانچی با بیان این که ایران تا کنون ده ها محموله کمک‌های بشردوستانه شامل کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان ارسال کرده است، افزود که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ایران به منظور کمک به مردم این کشور سرحدات خود را با افغانستان باز نگه داشته و در حال حاضر تجارت عادی بین دو طرف جریان دارد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه به ورود آوارگان افغان به ایران اشاره کرد و گفت بعد از روی کار آمدن طالبان در تابستان گذشته، روزانه هزاران نفر از شهروندان افغانستان وارد ایران می شوند و برغم تحریم‌های غیر انسانی آمریکا که مشکلات زیادی را برای دولت و مردم ایران ایجاد کرده است، جمهوری اسلامی ایران خدمات مختلفی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، آموزش‌های حرفه‌ای و اشتغال به آوارگان افغان مقیم ایران با کمترین کمک جامعه جهانی ارائه می‌دهد. تخت روانچی همچنین به برنامه واکسیناسیون کرونا پناهندگان در ایران اشاره کرد و گفت دولت ایران همزمان با برنامه واکسیناسیون ایرانیان، پناهندگان افغان را نیز در برابر کرونا واکسینه می‌کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه با بیان این که به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا منابع مالی ایران محدود شده است، اظهار داشت بدیهی است که اگر جامعه جهانی نتواند به موقع به ایران کمک‌های لازم ارائه کند، تهران به تنهایی قادر به ادامه حمایت خود از پناهجویان افغان که تعداد زیادی از آنها از طریق ایران به دنبال رفتن به اروپا هستند نخواهد بود. تخت روانچی به قطعنامه 2615 شورای امنیت در مورد معافیت کمک‌های بشردوستانه از مقررات تحریمی نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد که این قطعنامه بتواند فرایند کمک‌های بشردوستانه به موقع به مردم نیازمند در افغانستان را تسهیل کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت همچنین خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد و گفت که آزادسازی دارایی‌های افغانستان برای احیای اقتصاد این کشور و نجات جان مردم ضروری است و به هیچ وجه نباید سیاسی و مشروط شود. وزارت خارجه دولت موقت طالبان با انتشار بیانیه نشست اسلو را سازنده توصیف و تأکید کرده که این نشست ها باعث شده است تا دولت موقت به نگرانی های بین المللی رسیدگی و بیشتر سوء تفاهم ها را حل کند. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در این بیانیه نشست اسلو را پردستاورد خوانده است. این بیانیه اضافه کرده که اعضای اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و نمایندگان مؤسسات بین المللی خیریه از پیشرفت‌های حکومت سرپرست طالبان در زمینه تامین امنیت، مبارزه با فساد و آموزش قدردانی کردند. وزارت خارجه طالبان در ادامه این بیانیه یادآور شده است که در این نشست در مورد نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان بحث و تبادل نظر صورت گرفته و از جانب طالبان به مشارکت کنندگان نشست اسلو اطمینان داده شده است که قوانین بین‌المللی در چارچوب قوانین اسلامی و ارزش‌های افغانی رعایت می‌شود. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان تداوم این نشست‌ها را برای اعتمادسازی و جلب کمک‌های بشردوستانه مؤثر خوانده و بر ادامه این نشست‌ها تأکید کرده است. همچنین عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که در نشست اسلو در مورد کمک‌های بشردوستانه، رفع محدودیت‌های بانکی و آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان گفتگوهای جدی و مؤثری انجام شده است. و افسود امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برنامه‌ها، دستاوردها و سیاست‌های جدید طالبان را در زمینه وضع قوانین با نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکا در میان گذاشته است. نشست اسلو با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا، هیئت طالبان و اعضای جامعه مدنی افغانستان برای مدت 3 روز در پایتخت نروژ برگزار شد. نماینده پیشین سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان بعد از دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. کای آیدا نماینده پیشین سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان پس از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در توییترش نوشت که آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را برای جلوگیری از ایجاد فاجعه در افغانستان آزاد کند. آیدا که در حاشیه نشست اسلو با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرده گفت که با وجود اینکه آزادی بیان و آموزش برای همه اولویت هر برنامه‌ای در افغانستان است، اما بدون رفع توقیف دارایی‌های این کشور حل مشکلات افغانستان ممکن نیست. مسدود شدن حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور سبب مشکلاتی برای کارمندان این سفارت خانه شده است. 2 دیپلمات ارشد افغان که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن و 2 کنسولگری آن کشور در آمریکا از 1 ماه قبل مسدود شده است. دیپلمات‌های افغان در آمریکا گفتند مسدود شدن این حساب‌های بانکی تأثیر نامطلوبی بر انتقال مالی سفارت از جمله پرداخت حقوق، اجاره و پرداخت‌های بیمه داشته است. این در حالی است که نمایندگان افغانستان در واشنگتن از کابل بودجه دریافت نمی‌کنند، زیرا پایتخت افغانستان اکنون تحت کنترل طالبان است و تلاش می‌شود از طریق کاهش هزینه‌ها خدمات کنسولی ارائه شود. در حالی که بیش از 5 ماه از سقوط حکومت اشرف غنی و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان می‌گذرد، حدود 90 دیپلمات افغان در 4 پست دیپلماتیک در آمریکا از جمله نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک باقی ماندند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، دارایی‌های افغانستان از سوی بانک مرکزی آمریکا مسدود شد که این موضوع مشکلات اقتصادی کارمندان حکومت پیشین را تشدید کرده است.
عضو جبهه مخالفان طالبان از وقوع درگیری ها بین آنها و نیروهای طالبان در ولایت بغلان خبر داد. شریف الله سنگین عضو جبهه مخالفان طالبان در ولایت پنشیر دیروز اعلام کرد که نیروهای طالبان به اعضای این جبهه در قریه دره چرخ و فلک ولسوالی خست ولایت بغلان حمله کردند که منجر به درگیری بین طرفین شده است. شریف الله سنگین افسود در این درگیری ها دو نفر از نیروهای مخالف طالبان به رهبری احمد مسعود کشته و زخمی شدند. از تلفات احتمالی نیروهای دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش دریافت نشده است. در جریان حملات راکتی نظامیان پاکستانی در شرق افغانستان یک کودک کشته شد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
در حملات تازه راکتی نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر یک کودک 12 ساله کشته شده است. حمدالله سخنگوی لوای اول مرزی در حوزه شرق افغانستان میگوید که روز گذشته نظامیان پاکستانی حملات تازه راکتی شان را بر مناطق مربوط در ولسوالی سرکانون ولایت کنر انجام داده است. به گفته موصوف در این حملات راکتی یک کودک 12 ساله کشته شده و چند رس مواشی مردم نیز از بین رفته است. سخنگوی لوا یک مرزی در حوزه شرق افغانستان افزود بعد از این اگر نظامیان پاکستانی حملات راکتیشان را بر مناطق ولایت کنر متوقف نسازد، این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند. این در حالی است که چند قبل مسئولان وزارت دفاع حکومت موقت طالبان با اداره ولایتی کنر گفته بود که حملات نظامیان پاکستانی را بر ولایت کنر بدون پاسخ نگذارند. در این اواخر مناقشات لفظی و حملات مسلحانه در امتداد خط دوران بین نظامیان پاکستانی و طالبان به وجود آمده بود. از سوی دیگر برکت الله پدر کودک 12 ساله کشته شده میگوید که نظامیان پاکستانی قریه آنها را هدف قرار داده بود. به گفته موصوف در این حملات پسر 12 سالش کشته شده و همچنان چند رس مواشیش نیز از بین برده شده است. نظامیان پاکستانی از چند سال به این طرف با بهانه موجودیت مراکز نظامی طالبان پاکستانی و همچنان مهارت آموزشی آنان بر ولایت کنر حملات راکتی انجام می دهند که بیشتر اوقات این حملات باعث کشته و مجروح شدن افراد ملکی و وارد شدن خسارات به آنها می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دولت طالبان استخراج از معدن سنگ زغال ولایت غور این کشور را آغاز کرده است. عبدالحکیم همت مسئول اداره معاونت معادن ولایت غور گفت دولت طالبان مصمم است تا با تکیه بر نیروهای متخصص در افغانستان معادن این کشور را در ولایات مختلف استخراج کند تا در کنار ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان از داشته‌های معدنی خود استفاده کند. فرمانده پلیس ولایت غور نیز در این باره گفت که تمامی نیروهای امنیتی در این ولایت آماده تامین امنیت شرکت‌ها، کارمندان و معادن هستند و از سوی دیگر با گروه‌هایی که قصد تخریب و یا استخراج غیرقانونی معادن را داشته باشند برخورد خواهند کرد. مولوی رحمت الله امانی نماینده ویژه والی غور هم با اشاره به این که در گذشته شهروندان برای سوخت مورد نیاز خود از درختان و بوته کوها استفاده میکردند گفت که حالا دیگر نیازی به تخریب طبیعت نیست و با استخراج معدن سنگ زغال شهروندان میتوانند تا با قیمت ارزان سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات از کاهش قابل توجه تولید زعفران در این ولایت خبر داد. توریاله غوثی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات دیروز گفت در سال جاری هجری تولید زعفران به دلیل کش نکردن این محصول به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. غوثی افزود که در سال جاری هجری و شمسی 15 تن زعفران تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 20 تن بود کاهش یافته است. بر اساس آمار وزارت زراعت دولت موقت طالبان در حال حاضر 8000 هکتار زمین در 34 ولایت افغانستان به کشت زعفران اختصاص داده شده است. شرکت ملی بس کابل از آغاز فعالیت دوباره این شرکت در کابل و برخی ولایات افغانستان خبر داد. مولوی محمد ایوب رئیس ملی بس کابل روز چهارشنبه گفت فعالیت‌های این شرکت بعد از وقفه چند ماهه دوباره در برخی مسیرهای شهر کابل از سر گرفته شده است. حمیدگل حمیدی معاون فنی شرکت دولتی ملی بس کابل نیز گفت این شرکت بنا به دلایل فنی از فعالیت باز مانده بود که خوشبختانه با فعال شدن صد اراده سرویس بس فعالیت خود را در شهر کابل و ولایات هرات، بلخ، ننگرهار و پکتیا دوباره آغاز کرده است. حبیب الله حدید معاون شرکت ملی بس کابل هم در اظهاراتی ابراز امیدواری کرد که با تأمین قطعات سرویس های از کار افتاده این شرکت بتواند به وظایف خود در جابجایی مسافران بهتر عمل کند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب با اظهارات غیر مسئولانه و بی مبنای لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا درباره به بن‌بست کشیده شدن احتمالی مذاکرات وین واکنش نشان داد. سعید خطیب زاده در پاسخ به اظهارات روز سه‌شنبه وزیر خارجه بریتانیا مبنی بر این که ایران مسئول به بن‌بست کشیدن احتمالی مذاکرات در وین بوده و در این صورت همه گزینه‌ها روی میز است، اظهار داشت که این اظهارات غیر مسئولانه و بی مبنا برگ دیگری از بازی توخالی بریتانیا و برخی کشورهای غربی برای مقصرنمایی و پوشاندن سالها بی عملی و همراهی با تحریم‌های غیر قانونی و غیر انسانی ایالات متحده است. خطیب زاده با تاکید بر این که استفاده از این گونه گزاره‌های نخنما شده و تهدیدهای توخالی از مسئولیت حقوقی و اخلاقی بریتانیا در نقض برجام نمی‌کاهد افسود که تهدیدهای توخالی البته هیچ گونه خللی در عزم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق با کیفیت پایدار و قابل اتکا به نحوی که منافع مردم ایران را تامین کند ایجاد نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت که همان گونه که بارها گفته شده تنها صبر راهبردی ایران بوده که شرایط را برای انجام مذاکرات در این مرحله مهیا کرده است، اما روشن است که این پنجره تا ابد باز نمی ماند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
اخبار ساعت 11 را شننده بودید. آن دسته از عزیزانی که در نشرات صبحگاهی موفق به شنیدن بخش‌های خبری ما نشدند می توانند در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری ما در نشرات نیمروزی باشند. از همراهیتان جهانی سپاس. به زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم که دعوت می کنیم به مدت 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذار در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. به به، فرصت دیگری شده تا باز هم با برنامه سفر و چکر از رادیو دری در خدمتتان باشیم. برنامه‌ای که از گروه اجتماعی رادیو دری و با هدف شناختن هرچه بهتر افغانستان، این سرزمین سرشار از گفتنی‌ها با مردمانی سخت کوش، به شما تقدیم میشه. شما که در داخل افغانستان هستید یا به حیث مهاجر افغان علاقمند معلومات بیشتر درباره سرزمین مادریتان هستین و یا دوستان غیر افغان که این فرصت رادیویی را انتخاب کردند تا از افغانستان بیشتر بدانند. همگیتان به جمع ما خوش آمدید. افغانستان کشور محصور در خشکی در آسیای جنوبی است. این کشور حد فاصل آسیای میانه، آسیای شرقی و آسیای غربی و همون خاورمیانه می باشه که همین موضوع و موقعیت مسائل زیادی را برای افغانستان و مردمش خلق کرده. همسایگان افغانستان، ایران در غرب، پاکستان در جنوب شرق، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان هم در شمال و چین در شمال شرقی هستند. افغانستان با 652,860 کیلومتر مربع پهناوری 41مین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن حدود 40 میلیون نفر برآورد شده که او را در رتبه 37 کشورهای دنیا قرار می دهد. کابل پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان است. فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی این کشور و اسلام دین رسمی آن است. منطقه‌ای که امروزه افغانستان نامیدن به عنوان بخشی از امپراتوری ها در دوران باستان از نقاط کانونی در جاده ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان ها بوده. افغانستان چهارراه آسیا محسوب می شود و این کشور دارای لقب قلب آسیا است. علامه اقبال شاعر مشهور اردو یک بار در مورد این کشور نوشت: آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، از گشاد او گشاد آسیا. دوستان عزیز، جغرافیا در افغانستان متنوع است اما بیشتر کوهستانی و ناهموار است. رشته کوههای هندوکش که امتداد غربی هیمالیا است از طریق پامیر به مرکز افغانستان امروزی کشیده شده. در شرق افغانستان دره‌های سرسبز و در غرب و جنوب همواری‌ها و دشت‌های وسیع خوابیده. رودهای آمو و هریرود و هلمند در کنار رودهای کابل، لوگر، کنر و پنج هم افغانستان را سیراب می کند که در فرصتهای آینده بسته به موقعیت استانی هر یک از کوه‌ها و رودها بیشتر از اونا سخن خواهیم گفت.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
امروز هم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر سر میزنیم تا ببینیم همکارم آقای مجاب با کدام یک از گزارشگران صحبت میکنن.
شنونده های ارجمند، همکارای عزیز، ارتباط تلفنی برقرار شده و این بار با دیگر همکار ما آقای محمد آصف شینواری که در زون شرق افغانستان مستقر هستند و از ایشان هم در برنامه مختلف ما گزارش های متفاوت و خوب داشتیم و حالا هم در این برنامه و در این فرصت جدید و این رویکرد جدید برنامه رادیو دری می خواهیم که ببینیم آقای شینواری عزیز که پیگیری قضایا هستن با عنوان همکار ما در شرق افغانستان چقدر قضیه را موافقش هستن و چطور استقبال میکنن. آقای شینواری عزیز، صحبت ها را حتما شنیدین، با همکارا صحبت کردیم راجع به برنامه و شکل و شمایل و روی کردش و سمت و سویش. نظر شما چی است؟ اصلا ایتاک برنامه میتونه چقدر تاثیر داشته باشه و خود شما چقدر کلمه همکاری میکنین در چی قسمت ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما و با همه کسایی که صدای ما را میشنوه. اول خوب باید دوی تشکری و ادراک امتنان است از همکارای ما، از دستکارای ما که همچه یک برنامه مهم شامل برنامه رادیو ساختن. بدون شک نیازی به همچه یک برنامه دیده می شد بسیم در شرایط کنونی و جایش واقعا خالی بود. برنامه که ریدش گرفته شده و معلومات در خصوصی افغانستان، در خصوصی خدمات تاریخی افغانستان، در خصوص روایات و مردم افغانستان در او معلومات داده میشه، یک برنامه خیلی مفید به نظر ما خواهد بود. بخاطر که ما در طول 40 سال مهاجرت های از افغانستان داشتیم، تصمیم داریم که بیرون از افغانستان متولد شدن و در خصوص افغانستان معلومات کافی ندارن، در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، دور از افغانستان هستن، حتی کشورهای همسایه ما هم افغانستان هم به شکل درست که هنوز نشناخته، مناطق مختلف افغانستان، مردم مختلف افغانستان، اقوام مختلف افغانستان. میشه این برنامه پاسخگوی یعنی هم از کوششهایی که نزد مردم هست، نزد افغانهای در بیرون از افغانستان هستن، نزد همسایگان ما هستن و نزد همه کسایی که میخوان افغانستان هم بشناسن، من هست یک کشور، من هست یک قوم، من هست یک ملت، من هست یک جغرافیا، و اونا هم از طریق برنامه یقینا معلومات کافی به دستشان قرار خواهد گرفت.
خب آقای شینواری عزیز، ما انشالله به سفر و چکری که در شرق افغانستان خواهیم داشت و نوبتش برسه انشالله خدمت شما برسیم، ما را به جای دیدنی هم میبرین به اماکن تاریخی در اون منطقه چقدر؟
خدمت شما عرض شود که شرق افغانستان در حال حاضر 4 ولایت تشکیل میده: نورستان، کنر، منگرهار و لغمان. اما بعضی از ولایت های دیگه هست که در جنوب شرق افغانستان موقعیت داره، مانند پکتیا، خوست، لوگر، اینها هم بیشتر اوقات شرق افغانستان خوانده میشه. اما مخصوصا 4 ولایتی که حوزه شرق افغانستان رو تشکیل دادن، امی ولایت های هست که به این 2 ولایت، 3 ولایت هایی در امتداد خط دیورن موقعیت دارد، تقریبا در حدود کم 100 کیلومتر یعنی مرد یا خط دیورن استوا میکنن جغرافیا، یعنی دو ولایت نورستان و کنر و لغمان. ما انشاءالله در برنامه آینده یعنی 4 ولایت با نوبت خودشان معرفی خواهد کردیم، جغرافیایش معرفی خواهد کردیم، مردمش معرفی خواهد کردیم، زبان، کلتور، انانات، همه چیزایی که به اونجا هست وجود دارد، منابع طبیعی، حاصلاتش، زراعتش، اقتصادش، بالاخره سوادش، تعلیم و تربیت و مکتب و پوانتون، اینا همه انشاءالله با معرفی خواهد گرفتیم و مردم و آگاه خواهد کردیم از شرق افغانستان.
بسیار عالی، بسیار عالی، و تشکر هم از استقبالتان، از موافقت و طرحهای جدید که انشاءالله در این فرصت خواهیم داشت. از شما سپاسگزار هستیم و خداحافظی میکنیم. فعلا با شما.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ و را، کوه و را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه خورا. دارم این وطن را، دوست دارم این وطن،
وطن را خاک و را عبرهای مست و حیبتناک و را رودهای یاغی و بپاک و را بر فراز کو ساران آسمان پاک و را دارم این وطن را دوست دارم این وطن را
دوستان عزیز تشکر که ضمن شنیدن برنامه ما را از نظر و پیشنهاداتتان هم آگاه می‌سازید. پیامکی از بانو ظریفه از مزار شریف به دست ما رسیده که ایشان معلم جغرافی بودند اما حالا بنا به محدودیت‌ها در منزل هستند. ایشان تشکر کردن از برنامه و گفتند که به زودی مهمان منطقه اونا هم شویم. ما هم تشکر می‌کنیم از بانو ظریفه جان و میگیم که سپاس معلم صاحب ارجمند. حتما زمزمه بیا که بریم به مزار را سر خواهیم داد و با مردم و منطقه ولایت باستانی و نامی بلخ آشنا خواهیم شد. شنونده های عزیز انشالله در برنامه بعد از پایتخت شروع میکنیم. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
سفر و چکر را تقدیم حضورتان کردیم. همانطور که در فهرست برنامه ها ذکر شد، نوبت پخش برنامه فرزانگان مهاجر رسیده، تقدیم حضورتان می شود.
بچه اگر ایران می خواهی بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر. مهاجر
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص داره با معرفی یکی از فرزانگان مهاجر افغانستانی که در فضای ایران نفس کشیدند، بالیدند و پرورش یافتند. اولین برنامه را پیشکش حضورتان میکنیم با معرفی و مروری بر زندگی استاد نجیب مایل هروی، نویسنده، پژوهشگر، نسخه شناس و مصحح بی‌بدیل در حوزه عرفان و ادبیات فارسی. لطفاً با ما همراه باشید. میر غلام رضا مایل هروی پژوهشگر و ادیبی بزرگ از کشور افغانستان بود. زاده هرات و از مفاخر کشور که در زمینه‌های نسخه شناسی، پژوهش‌های ادبی و تاریخی شخصیتی بی‌بدیل به شمار می‌رفت. فرزند او نجیب مایل هروی هم راه پدر در پیش گرفت و حتی می‌توان گفت که از پدر شهرت و آوازه بیشتر یافت. نجیب مایل هروی متولد 1329 شمسی در هرات است.
عرض کنم که و در 1329 در شهر هرات در محله بای مرغان یا پل ریگینه تولد شدم و در خردسالی در حدود 1333 از هرات با خانواده مهاجرت کردیم و به کابل رفتیم. در هرات به مدت یک سال در مکتب خانه درس می‌خواندیم و درس‌های مکتب خانه‌ای قدیم که عبارت بود از 5 کتاب که از اون جمله حافظ و سعدی و قبل از اینها قرآن کریم. زودتر از همسنان خوب دیپلم یا شهادت نامه صنف 12 گرفتم. چون در صنف 12 بودم و صنف 11 دو مقاله نوشتم به نام یکی به نام سواد و دیگر به نام فرزانه فرزانگان و این دو مقاله کوتاه در روزنامه یا جریده انیس چاپ شد. مقاله دیگری هم نوشتم به نام نسخه از دیوان حافظ شیرازی و تعداد غزلهای حافظ بر اساس این نسخه خطی بررسی کردم که این مقالات در اون سالها، یعنی در سالهای 1347 و 48 در تهران هم مورد توجه واقع شد و این سبب شد که مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری که از دانشمندان ورزیده ایران معاصر بودن، ایشان از گوهم که از پدر من خواسته شد که من برای تحصیلات دانشگاهی به ایران بیایم.
او در سال 1350 به ایران آمد و تحصیلات عالی را در رشته زبان و ادبیات فارسی در این کشور پی گرفت. این سفر اقامت دائمی او در این کشور را در پی داشت. او پس از ختم تحصیلات با پژوهش در زمینه‌های ادبیات، عرفان و نسخه شناسی ادامه داد و در این مسیر جایگاهی رفیع یافت. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری دری لسه. درباره استاد نجیب مایل هروی از زبان استاد سید ابو طالب مظفری میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که جناب استاد نجیب مایل هروی در روزگار ما یکی از انسان‌های کم نظیر و در برخی موارد بی نظیر هست. ایشان انسان ذو وجوه هست، یعنی در رشته‌های مختلفی هم از تاریخ، زبانشناسی، عرفان و پژوهش‌های نسخه شناسی و تصحیح متون صاحب تخصص هست. شاید ما بیشتر با تصحیحات ایشان از متون قدیمی آشنا باشیم یا تعداد ما در اینکه ایشان در عرفان تخصص داره آشنا باشیم، ولی حقیقتش اینه که در جنبه‌های مختلفی که یاد کردم ایشان صاحب تخصص هست. ولی خب اونچه که بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده دو جنبه هست، یکی تحقیقات ایشان در حوزه عرفان، عرفان اسلامی، و یکی نسخه شناسی ایشان و تصحیحات ایشان از متون عرفانی و تاریخی. در این دو زمینه شاید به جرأت میتوان گفت که امروز در زبان پارسی و منطقه کسی به پایه تجربه و تخصص و داناییشان نرسد. خب اثبات این قضیه هم صرف ادعا نیست. ما با توجه به کارنامه درخشان و نیم قرنه ایشان میتونیم این حرف را اثبات کنیم. ایشان خدمات بسیار شایانی در این عرصه به فرهنگ مشرق زمین و خصوصا فرهنگ اسلامی انجام داده. برگهای پیری به تعبیر ایشان، برگهای پیری که نام یکی از کتابهای ایشان هم هست، برگهای پیری بسیار و گمنام بسیار را ایشان از گوشه های غربت کتابخانه ها و گنجینه ها بیرون کشیده و اونها رو از نو جوان کرده و اونها رو از نو ویرایش و پیرایش کرده و به عرصه زندگی و اجتماع ما هدیه داده.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان مهاجر.
فعالیت‌های پژوهشی نجیب مایل هروی بسیار گسترده است. او در ایران به مدارجی از دانش ادبی دست یافته و افتخاراتی کسب کرده است که تاکنون نصیب کسی دیگر از مهاجران افغانستان نشده است. بخشی از کارهای پژوهشی او تألیفاتی در حوزه ادبیات و عرفان و نسخه شناسی است و بخش دیگر نیز تصحیح بعضی از متون کهن فارسی. اما در این میان استاد مایل در حوزه شناخت نسخه های خطی و کتاب آرایی در تمدن اسلامی شخصیتی بی نظیر بوده، به گونه ای که در ایران و در بین دانشمندان این کشور نیز از مراجع علمی به حساب می آید. یکی از آثار بسیار ارزشمند او در این زمینه تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی است. کتاب دیگر او کتاب آرایی در تمدن اسلامی است و اینها کتاب‌های مرجع در نوع خود به حساب می‌آید. همچنین او درباره دانشمندان و عرفای جهان اسلام مثل عبدالرحمن جامی، عین القضات همدانی، محی الدین ابن عربی و علاءالدوله سمنانی کارهای ارزشمندی انجام داده است. دکتر شکوفه اکبرزاده درباره استاد مایل چنین میگوید:
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و گردانندگان محترم رادیو دری، باید عرض کنم یکی از مهمترین شاخه های تحقیقات ادبی تصحیح متن و نسخه شناسی است و یکی از عالمترین اشخاص در دوران ما در این علم آقای نجیب مایل هروی هستند. استاد مایل هروی هرچند این علم را از پدر خیش سید رضا مایل هروی آموختند، اما تبحر و دقت ایشان در این علم باعث شده که امروزه اکثر متون تصحیح و آثار ایشان ارجاع داده شود. من به عنوان کسی که در زمینه تصحیح متن کار میکند چند باری با استاد از نزدیک ملاقات کردیم که علاوه بر کتابخانه بسیار پربار ایشان که آدم واقعا ذوق زده میشه از دیدنش، نوشتار و یادداشتی که در گوشه و کنار اتاق است به انسان حس خوب کار تحقیقی را منتقل میکند. علاقه استاد به کتاب و مطالعه را از سخنان ارزنده و شیوایشان نیز میتوان درک کرد. متانتی که استاد در سخن گفتن دارند، علم و دانش وافر استاد، تسلطشان به زبان عربی، آشناییشان به عرفان و تصوف، همه و همه باعث شده که استاد مایل هروی ممتاز باشند.
نجیب مایل هروی سالها با بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مرکز میراث مکتوب و کتابخانه مجلس شورای اسلامی همکاری کرده است. او همچنین مقام‌های علمی و جوایز قابل توجهی کسب کرده که از این میان میتوان با کسب جایزه ادبی تاریخی بنیاد محمود افشار یزدی و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. با پایان برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. تشکر از همراهی سایمانه شما. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود،
در سهم هم پا میگیرد. لا لا قوه الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که روی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
من با ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، با نروم جز به همون ره که تو امروه نمونی، نروم جز به همون ره که تو امروه نمونی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه تو میگویم که به روی تو حکیم، تو عزیز، تو کریم، تو رحیم، تو نماینده فضل، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری
و زمان پخش برنامه رادیویی که ویژه پخش میشد سنده ما آن ادماس دادوی خصوص داریم سرقیقت من میشد.
چه زیباست قرار با تو، قرار با تو، الله اکبر.
از عیز اصار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی از روی محبت و صمیمیت با شما دوستان همیشگی و همقرار. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:05 دقیقه و 56 ثانیه خواهد بود.